استودیوی P1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل میگوید تحقیقات ابتداییش نشان میدهد که طالبان شماری از اعضای جبهه مقاومت ملی را در پنجشیر محاکمه صحرایی کردند. این سازمان تیرباران اسیران جبهه مقاومت ملی را از سوی طالبان تایید کرده و گفته که ویدیوهای نشر شده در این باره تازه‌اند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما میگوید ادعاها در این باره بی‌اساسند. نشر این ویدیوها واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته، بیشتر تا دقایق دیگر. ویانا پایتخت اتریش امروز برای دومین روز میزبان نشست درباره افغانستان است. در این نشست شماری از چهره‌های سیاسی افغان و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی شرکت کردند. هدف از برگزاری این نشست بحث در مورد آینده افغانستان خوانده شده است. میر حیدر افضلی رئیس کمیسیون دفاعی ولسی جرگه پیشین افغانستان و یکی از اشتراک کنندگان نشست به رادیو آزادی گفت شرکت کنندگان به 5 گروه تقسیم شدند و روی مسائل مختلف بحث میکنند. او اما در این مورد جزئیات نداد. فوزیه کوفی، قبلا عضو هیئت مذاکراتی حکومت مخلوعی افغانستان، شکریه بارکزای، سابق سفیر افغانستان در نروژ، و رنگین دادفرسپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، نیز از جمله شرکت کنندگان نشستند. بر اساس گزارش، نشست 3 روزه در مورد افغانستان توسط 3 نهاد بین المللی تحقیقاتی اتریش برگزار شده است. یک مقام امنیتی طالبان در ولایت روزگان از نجات یک کودک 8 ساله از چنگ آدم روبایان در شهر ترینکوت مرکز این ولایت خبر می دهد. مولوی امین، عامر امنیت قماندانی امنیه طالبان در روزگان، برای رادیو آزادی گفت این کودک 3 ماه پیش در منطقه لوی ویاله ولایت کندهار اختطاف شده بود. به گفته او یک زن و 2 مرد در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. کودک ربایی در این روزها از مسائل نگران کننده برای مردم در افغانستان است. دیروز جسد یک کودک 8 ساله که قبلا اختطاف شده بود در ولسوالی دهرآبود ولایت اروزگان پیدا شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که یک گروه دستجمعی در شهر ازیوم این کشور کشف شده. او این مطلب را پس از آن گفت که از این شهر در منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین روز چهارشنبه دیدن کرد. نیروهای اوکراینی ازیوم را اخیراً پس گرفتند. بیشتر در این باره هم در جریان همین برنامه میشنوید. و قصر سفید 600 میلیون دلار کمک اضافی نظامی را به اوکراین اعلام کرد. در بیانیه قصر سفید گفته شده است که این کمک شامل تجهیزات، خدمات و آموزش است، اما در این مورد جزئیات داده نشده و درباره نوعیت سلاح‌هایی که کمک خواهد شد نیز چیزی گفته نشده است. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع گزارش داده که انتظار می رود این بسته یک کمکی آمریکا شامل مهمات و اسلحه از جمله سیستم های راکتی هایمرس باشد. این منابع از افشای نام هایشان خودداری کردند، زیرا اجازه نداشتند در این مورد با رسانه ها صحبت کنند. واشنگتن از آغاز تهاجم غیر معجعی روسیه بر اوکراین در 24 فوریه به ارزش 15.1 میلیارد دلار کمک نظامی به حکومت اوکراین ارسال کرده است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه سازمان عفو بین الملل میگوید تحقیقات ابتداییش نشان میدهد که طالبان برخی از اعضای جبهه مقاومت ملی را در پنجشیر محاکمه صحرایی کردند. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. رئیس جمهور اوکراین از کشف یک گور دستجمعی در شهر ازیوم این کشور خبر داده و در برنامه صحت
در این برنامه درباره بیماری سل یا توبرکلوز صحبت های با دکتر سایمان مهمان خواهیم داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. سازمان عفو بین الملل نتایج تحقیقات ابتداییش را در باره ویدیوهای ارائه کرد که در آن دیده می شود نیروهای طالبان شماری از افرادی را که اسیران جبهه مقاومت ملی خوانده شدند تیرباران می کنند. این سازمان گفته که طالبان برخی از اعضای جبهه را در پنجشیر محاکمه صحرایی کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما گفته که این ادعاها درست نیستند. بیشتر در این گزارش.
یافته‌های تازه سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهند که ویدیوهای تیرباران شدن اسیران جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر از سوی طالبان، تازه‌اند دو طالبان شماری از افراد این جبهه را محاکمه صحرایی کردند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این ادعا را نادرست می‌خواند. این سازمان گفته که ویدیوها و عکس‌های هفته اخیر از خشونت‌های طالبان در افغانستان نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشری است. به گفته این سازمان کشتن اسیران جنایت جنگی است و بر اساس قوانین بین المللی این کار منع شده است. سازمان عفو بین الملل می خواهد که این کشتارها به گونه جدی بررسی شوند و عاملان آن در یک محاکمه مستقل به عدالت سپرده شوند. پیش از این هم شماری از سازمانهای حقوق بشری جهانی این رویداد را محکوم کردند و خواستار تامین عدالت در این بخش شدند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا میگوید که آن کشور متوجه وضعیت حقوق بشر در افغانستان است و به طالبان گفته که با وعده خود عمل کنند. نت برای سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت:
ما در ماه‌های اخیر شاهد هر گونه جنایتی در افغانستان بودیم و البته خشونت در برابر غیرنظامیان یک جنایت در برخی موارد می‌تواند حتی بدتر باشد. ما با وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار توجه داریم. ما نگرانی‌های خود را از این واقعیت که طالبان با تعهداتی که با ایالات متحده و جامعه بین‌المللی کردند، بلکه مهمتر از همه تعهداتی که با مردم افغانستان کردند و آن را انجام نمی‌دهند، پنهان نکرده‌ایم.
States, to the international community, but most importantly, the commitments that they have made to the people of Afghanistan.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه به رادیو آزادی گفت این ادعاها درست نیستند. او میگوید که وزارت دفاع حکومت طالبان در این باره بررسی خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد سازمان ملل را به جبهه گیری در برابر طالبان متهم میکند.
اول خود خبر باید دو کوسی کوم ویدیوگان خبرسی وقت روس نه تایید شده نویدی ویدیوگان افغانستان که جګړه تیرسی په مختلف وختونو کې بیلابیل ویډیوګان
در افغانستان جنگ جریان داشته و این ویدیوها دقیق نشده مربوط به کدام ساحند وزارت دفاع ما بر آن کار میکند. دیگر این که سازمان ملل متحد در این اواخر در برابر امارت اسلامی جبهه گرفته است و تلاش میکند که پروپاگاند کند.
پیش از این یونما و ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان نیز خواهان بررسی ها در این باره شدند. از سوی هم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در یک اعلامیه جنگ پنجشیر را نگران کننده خوانده است. آقای کرزی در صفحه فیسبوک خود نوشته که جنگ راه حل نیست و هر دو طرف باید با هم گفتگو کنند. به گفته او حکومت سرپرست طالبان باید زمینه این گفتگوها را فراهم سازد. بخش ویدیوهایی که ادعا شده در آن اسیران جبهه مقاومت ملی به گونه دسته جمعی از سوی طالبان تیرباران می‌شوند واکنش‌های زیادی را به همراه داشتند. سبقت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی شمار کشته شدگان را 8 تن گفته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می‌رسد.
طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، ویانا پایتخت اتریش امروز نیز میزبان نشست درباره افغانستان است. در این نشست شماری از چهره های سیاسی افغان به شمول احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی شرکت کردند. هدف از برگزاری نشست که دیروز آغاز شد بحث در مورد آینده افغانستان خوانده شده. مقیم نایب گزارش می دهد.
در کنفرانس دیروز پنجشنبه به شمول احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی بیش از 30 تن چهره های سیاسی و مخالف طالبان به طور حضوری و مجازی اشتراک کرده بودند. این اولین کنفرانسی است که پس از حاکمیت طالبان برگزار و درباره آینده افغانستان بحث می شود. علاوه بر احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت، زلمه رسول و دادفر رنگین آسپانتا وزیران خارجه پی شین، فوزی کوفی، شکریه بارگزی، میرایدر افضلی و شاهگل رضایی اعضای سابق ولسی جرگه از جمله اشتراک کنندگان این کنفرانس هستند. میرنگدر افضلی مسئول کمیسیون دفاعی ولسی جرگای پیشین افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت پس از سخنرانی افتتاحیه اشتراک کنندگان در پنج هیئت مباحثاتی تقسیم شده و هیئت‌ها روی مسائل گوناگون صحبت میکنند.
مواردی که در پنل بحث میشه در مورد ناامنی های داخلی و منطقه‌ای است، خطر افزایش تروریسم است در افغانستان، جرایم جنگی، مسائل کمک های بشر دوستانه، فوقات اخیری که در یک سال گذشته در افغانستان رخ داده، اجماع منطقوی و اجماع ملی به خاطر بیرون رفت از وضعیت موجوده، در کل روی این موضوعات بحث میشه.
او گفت جزئیات بیشتر این کنفرانس در یک نشست خبری ارائه خواهد شد و در پایان کنفرانس سه روزه قرار است اعلامیه مشترک هم صادر گردد. فوزی کوفی عضو پارلمان پیشین، سیاستمدار و فعال حقوق زن، از اشتراک کنندگان دیگر این کنفرانس است. او پیش از آغاز کنفرانس به رادیو آزادی گفت مهمترین اجندای کنفرانس ایجاد تفاهم میان گروه‌های سیاسی، فعالان مدنی، خبرنگاران و زنان درباره آینده افغانستان است.
افغانستان در یک وضعیت قرار دارد که متاسفانه از هیچ لحاظ در مطابقت با معیارهای جهانی و معیارهای بشری مردم افغانستان زندگی ندارند. از فقر گرفته تا به بحران حقوق بشری، تا به بحران بشری، تا به ناامنی، تا به قتل‌هایی که صورت می‌گیرد، تا به هویت بحران هویتی که کشور ما در او به سر می‌برد، ضرورت به ایجاد تفاهم دارد.
او افزود که مردم باید جدا از همه تعلقات خود آنچه در کشور می‌گذرد تفاهم داشته باشند و بر این اساس بستر را برای آینده ایجاد کنند. سه نهاد تحقیقاتی بین‌المللی اتریش به همکاری سفارت افغانستان در ویانا مشترکاً میزبانی این کنفرانس را با عهده دارند. نمایندگان این سه نهاد تحقیقاتی در کنفرانس اشتراک دارند، ولی منابع رسانه‌ای از اشتراک نمایندگان کشورهای اروپایی مشمول جرمنی نیز خبر دادند. اما طالبان کنفرانس ویانا را مؤثر نخوانده و آن را بر ضد مردم افغانستان می‌دانند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام دیروز به رادیو آزادی گفت
چهره های کجا جمع میشن همه چهره های شناخته شده و امتحان دادگی ها هستن که افغان ها آنها را میشناسن، کارکرد هایشان و اعمال 20 ساله و بگراوندشان را با خود دارن. از یکی آنها هم نکدام توقع دیده میشه و نه هم امید ازی دیده میشه که به خیر افغانستان کدام تصمیم را بگیرن.
شماری از چهره های سیاسی و مخالفین طالبان در خارج از کشور در زمان کنفرانس را برگزار میکنند که جامعه بین‌المللی حکومت طالبان را اما شمول نمیداند. طالبان حقوق بشری به شمول حقوق دختران و زنان را رعایت نمیکنند و مهمتر از آن تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. کنفرانس در عقب دروازه های بسته برگزار شده است.
یک و 13 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در مورد دارایی های اثاری افغانستان چی می دانید؟ دارایی هایی که با تصمیم تازه امریکا به صندوق در سویس انتقال خواهد یافت چگونه مصرف خواهد شد؟ کیها تصمیم گیرنده اند؟ به این پرسش ها در این گزارش پاسخ داده شده.
آمریکا در یک اقدام تازه می‌خواهد که 3.5 میلیارد دلار دارایی‌های منجمد شده افغانستان را به بانک بین‌المللی BIS در سوئیس انتقال دهد. BIS یک نهاد مالی بین‌المللی است که در سوئیس موقعیت دارد. این سازمان به بانک‌های مرکزی، مقام‌های پولی و نهادهای مالی جهانی در کنار خدمات بانکی خدمات مالی نیز ارائه می کند. صندوق بچی افغان پس از این به عنوان هماهنگ کننده دارایی های ارزی افغانستان در چارچوب BIS فعالیت خواهد کرد. اما بر بنیاد یک اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، بانک BIS بر این پول هیچ گونه تصرفی نخواهد داشت، بل تنها آن را نگهداری می کند. اما این پول چگونه استفاده می شود؟ این پول در صندوق مالی افغان نگهداری می شود تا در صورت نیاز جدی به آن در حوزه های مالی افغانستان استفاده شود. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه گفته است که این صندوق برای پرداخت بدهی های برق افغانستان، بدهی های افغانستان از نهادهای بین المللی، کمک در بخش های توسعه‌ای و هزینه چاپ پول افغانی کار گرفته خواهد شد. اما آیا بانک مرکزی افغانستان زیر حاکمیت طالبان و در مجموع طالبان به این پول دسترسی دارند یا دسترسی به آن آسان است؟ اداره فدرال امور خارجه سوئیس در اعلامیه گفته است که بانک مرکزی افغانستان نیز می تواند در دراز مدت از این پول استفاده کند، اما این کار شرایط خاص خود را دارد. بر بنیاد این اعلامیه این کار زمانی امکان پذیر خواهد بود که نفوذ سیاسی بر بانک مرکزی افغانستان وجود نداشته باشد و روش‌های روشنی برای جلوگیری از تمویل هراس‌افکنی و مبارزه با پولشویی در این بانک ایجاد شوند. اما در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده که طالبان بخشی از صندوق وجهی افغان نخواهند بود و نمی‌توانند از این پول بهره‌مند شوند. اعضای صندوق وجهی افغان کی‌اند؟ مقام‌های آمریکایی گفتند این صندوق 4 عضو دارد. بر بنیاد گفته‌های مقام‌های آمریکایی برای نظارت بهتر از این پول یک نماینده از سوئیس و آمریکا، انورالحق احدی وزیر مالیه پیشین افغانستان و دکتر شاه مهرابی عضو پیشین شورای عالی بانک مرکزی افغانستان اعضای صندوق وجهی افغان هستند. بر اساس گفته‌های وزارت خارجه آمریکا، اعضای صندوق افغان می توانند در صورت نیاز درباره چگونگی هزینه شدن این پولها به اتفاق هم تصمیم بگیرند. پس از اینکه طالبان برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند، آمریکا بخش بزرگی از دارایی‌های ارزی افغانستان را منجمد کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ماه فوریه امسال در فرمانی 7 میلیارد دلار دارایی‌های ارزی افغانستان را که در آمریکا بود دو بخش کرد. بر اساس فرمان وی 3.5 میلیارد دلار از طریق کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان هزینه خواهد شد و نیمی از آن پس از تصمیم محکمه روشن خواهد شد که به قربانیان رویداد 11 سپتامبر در آمریکا تعلق می‌گیرد یا خیر.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه در هر جایی که میرود مرگ به میراث میگذارد، و این سخن را پس از آن گفت که دیروز از کشف یک قبر دسته جمعی تازه در شهر اسیوم در منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین خبر داد. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استدیو با من است. نایب صاحب سلام، اطلاعات بیشتر درباره این قبر دسته جمعی چی هست؟
با عرض سلام به شما و شنونده ها، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ویدیوی شبانه خود گفته که یک قبر دسته جمعی شهر پیدا شده. او در یک پیام ویدیویی خود گفت که اقدام های لازم روی دست گرفته. رئیس جمهور زلنسکی گفت قبلا کشف قبرهای دسته جمعی در شهرهای باچا و ماریوپول و اکنون متاسفانه در شهر ایزوم. او گفت نیروهای روسی در حال عقب نشینی از منطقه بودن قبرهای دسته جمعی غیر نظامیان را به جا گذاشته که این سند دال بر جرایم جنگی می باشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت روسیه هر جای از خود مرگ به میراث می گذارد و مسکو باید مسئولیت این کشتار را به دوش بگیرد.
آیا درباره تعداد اجساد در این قبر جزئیات داده شده؟
بله، رئیس جمهور زلنسکی درباره تعداد اجساد در این قبرها جزئیات بیشتر را نکرده و گفته که امروز در این مورد معلومات بیشتر را میکنه، ولی وزارت دفاع اوکراین در توییت گفته که حداقل 440 جسد در این قبر به دست آمده. در ضمن هزاران عسکر روسی در هفته گذشته از شهر ایزوم فرار کردند. قوای روسی پس از اشغال این شهر در منطقه خارکیف را به مرکز لوجستیکی مبادل کرده بود.
تشکر از شما همکارم مقیم نایب. گزارش میداد شنیدید که رئیس جمهور اوکراین گفته که یک قبر دسته جمعی در شهر یوزیوم در منطقه خارکیف در شمال شرق آن کشور دیروز کشف شده.
بیشتر از خبر،
شماری از باغداران در فرا میگویند امسال حاصلات عناب در این ولایت نسبت به سالهای پیش کاهش یافته. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون آرش همایون شماری از نشریه ها و روزنامه های جهان را مرور میکند.
مجله دیپلمات امریکا با اشاره به آغاز یک دوره آزمایشی 3 ماهه ریل‌های باربری از چین به افغانستان می‌نویسد که محصولات چین از طریق قرقیزستان و ازبکستان به افغانستان انتقال یافته و صادرات کالاهای افغانستان نیز از همین مسیر به چین صورت خواهد گرفت. بنوشته دیپلمات این دهلیز جدید خط آهن 13 سپتامبر با حرکت اولین کانتینری که از شهر کاشغر ولایت سینکیانگ با لاری هم شده بود به شهر اوش در قرقیزستان رسید و از آنجا با سایر کالاها توسط ریل از طریق ازبکستان به شهر حیرتان در ولایت بلخ در شمال افغانستان منتقل می شود. مجله دیپلمات می افزاید توافقنامه ایجاد آزمایشی یک دهلیز جدید اقتصادی بین چین و افغانستان در 11 سپتامبر زمان امضا شد که نمایندگان مقامات رای آهن ملی ازبکستان، افغانستان و قرقیزستان در شهر تاشکند با هم ملاقات کردند. بنوشته دیپلمات انتظار می رود که شرکت خصوصی لوجستیک بین المللی اتحادیه رای آهن ژیجیانگ چین در هر دور 3500 تا 5000 کانتینر کالاهای تجارتی را از چین به افغانستان حمل کند. بر اساس این توافقنامه مدت زمان لازم برای رسیدن محصولات چین به افغانستان از 2 ماه به 2 هفته کاهش خواهد یافت. به گفته اداره رای آهن افغانستان، تعرفه‌های گمرکی واردات و صادرات کالاهایی که از طریق ریل حمل می‌شوند نیز به میزان قابل توجه کاهش می‌یابد. مجله دیپلمات می‌نویسد ولی در اینجا 3 آزمون اساسی در برابر این مسیر رای آهن پیشنهادی وجود دارد. اول این که در مورد سرمایه‌گذاری‌های چین در ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان تردیدهای وجود دارد. دوم، هنوز هم سوالات زیاد پیرامون تأمین مالی این پروژه در صورت پیشرفت آن بدون پاسخ باقی مانده و در نهایت تنش‌های امنیتی طولانی مدت در امتداد سرحدات مشترک قرقیزستان و چین و همچنان در داخل افغانستان وجود دارد. روزنامه واشنگتن تایمز به اعلام اخیر حکومت ایالات متحده آمریکا در مورد انتقال 3.5 میلیارد دلار دارایی منجمد شده بانک مرکزی افغانستان به حیث بخشی از صندوق کمک به افغانستان به بانک تصفیه بین‌المللی در سوئیس توجه کرده. واشنگتن تایمز می نویسد صندوق کمک به افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور به منظور جلوگیری از دسترسی ده افغانستان بانک تحت کنترل طالبان به این پول ایجاد شده. این صندوق افغانها را کمک خواهد کرد تا آزمون‌های اقتصادی در برابر افغانستان را کاهش دهند. به نوشته واشنگتن تایمز، ایالات متحده آمریکا از طریق این صندوق همراه با سایر شرکای بین‌المللی خود در زمینه تسهیل استفاده از این دارایی برای بهبود زندگی افغانها همکاری خواهد کرد. وزارت امور خارجه آمریکا گفته که 3.5 میلیارد دلاری که تازه در مورد انتقال آن به سوئیس تصمیم گرفته شده به هیچ عنوان به دست طالبان نخواهد رسید. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان دارایی های این کشور در بانک های خارجی منجمد شد، کمک های مالی بین المللی به این کشور به حالت تعلیق در آمده و بحران بشری در افغانستان افزایش یافته است.
یک و 22 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم. ساعت 1:30 فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه صحت از رادیو آزادی پخش می شود. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiyar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. شماری از باغداران در فرا میگویند امسال حاصلات عناب در این ولایت نسبت به چند سال پیش کاهش یافته. فعالان اقتصادی بر جمع آوری پروسس مسلکی و صادرات این میوه خشک فرا تاکید میکنند. بیشتر در این گزارش.
در فرا عناب را طلای سرخ هم میگویند چون که این میوه سرخ رنگ برای باغداران سودآور است. اما امسال باغداران شکایت میکنند و میگویند که محصولات عناب نسبت به چند سال پیش کاهش یافته و هم بازار و فروش آن از رونق افتاده. تاج محمد 36 ساله در روستای نوبهار شهر فرا باغداری میکند. او 6 جریب زمین دارد و 3 سال میشود که در 2 جریب آن درختان عناب کاشته است. تاج محمد میگوید که در سالهای قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان او سالانه 100 کیلوگرم عناب به دست می آورد، اما امسال او چندان راضی به نظر نمی رسد.
سالهای گذشته عناب ما خوب خریدار داشت ولی متاسفانه امسال عناب ما به بسیار زحمت به فروش می رسد. اگرچه امسال ما نسبت به سالهای گذشته عناب کمی را به دست آوردیم ولی عناب خوبی است و خوب مغز داره و پر است، ولی بازم در شریف را صحیح به فروش نمی رسد.
از تاج محمد پرسیدم که چرا بازار فروش امسال کم رونق است. او این گونه جواب میدهد.
نمیفهم مردم پول نداره و اقتصاد مردم ضعیف است. دیگه چندان پروشات نداره، ما خیلی پشت مشتری میگردیم که به قیمت مناسب عناب خود با پروش برسانیم، ولی عناب ما با پروش نمیرسه.
او میگوید که سال قبل 5 کیلو عناب را بازار افغانی میفروخت، اما امسال حاضر است که امان مقدار عناب را به 500 افغانی بفروشد، ولی مشتری پیدا نمی شود. تاج محمد از مشکل خود بیشتر میگوید.
ما امسال با مشکلات زیادی مواجه بودیم، با کمبودی آب مواجه بودیم، با کمبودی کود کیمیایی مواجه بودیم که از طرف ریاست زراعت همراه ما هیچ همکاری صورت نگرفته. امیدوار هستیم که در آینده از طرف ریاست زراعت همراه ما همکاری صورت بگیره که ما بتانیم با وجه اصلا آن باغات خود نگهداری کنیم که یک عناب خوب با دست بیاریم و با بازار عرضه کنیم.
خیال محمد 28 ساله 4 سال است که در روستای مزار ولسوالی پشت رود و فراب باغ عناب دارد. او علت کاهش حاصلات عناب را برای رادیو آزادی این گونه بیان کرد.
سشکال عناب نسبت تیر و کلوتا باری کمتر ده.
این سال عناب نسبت به سالهای گذشته کم بار نموده است که دلیلش به نظرم طوفان و بادهای شدید و گرمی شدید و هم نبود آب بوده است، چون سطح آبم خیلی پایین شده است. گلجان یک باغدار محلی دیگر نظر مشابه دارد.
متاسفانه که قیمتهای عناب نسبت به سالهای گذشته کمتر است و تجارت عناب بسیار ضعیف است. سا از فرا بسیار کم صادر می شود به دیگر ولایت ها و یا تا به دیگر کشورها، و این هم باعث شده که قیمت عناب بسیار پایین بیاید.
عبدالله حلیزه فعال زراعتی در فرا به رادیو آزادی گفت که تا حال هیچ اقدام برای جمع‌آوری پروسس و بازاریابی عناب فرا صورت نگرفته است.
محصول عناب که از نظر طبابت دارای خواص فوق‌العاده ارزشمند است، در ولایت فرا به پیمانه زیاد تولید می‌گردد. این محصول گرانبها در حال حاضر در ولایت فرا به شکل عنعنوی جمع‌آوری و بدون پروسس مسلکی وارد بازار می‌گردد که بدبختانه به خاطر بازاریابی آن در داخل و خارج از کشور هیچ نوع اقدامی تا به حال صورت نگرفته است.
خواستم در مورد این که این مشکل باغداران محلی چطور رفع خواهد شد، نظر مسئولان محلی طالبان در فرا را هم بپرسم، اما تا تایی این گزارش به پیام و تماس های رادیو آزادی پاسخ ندادهند. مقام های محلی پیشین در نظام مخلوی افغانستان می گفتند که حاصلات مجموعی عناب فراد در سالهای اخیر سالانه تا 4000 تن رسیده بود و یک کیلو عناب خوب در بازارهای فراد تا 1100 افغانی هم به فروش می رسید، که حال باغداران و دکانداران می گویند که قیمت عناب به نصف کاهش یافته است. برخی از متخصصان می گویند که عناب در کنار خوشمزه بودن برای صحت هم مفید است. مثلا به گفته آنان این میوه که عمدتاً به صورت خشک عرضه می شود برای آرامش اعصاب و کاهش استرس و استراب مفید است.
پیام ها و نظریات شما.
چند روز پیش 5 مکتب ولایت پکتیا باز شد، مکتب یعنی اوناست، ولی متاسفانه اون مکتب هم بند شد. تر یا فرزم به دخترهایی که مکتب میره با ضرر اینا نیست، به تمام علت افغانستان این ضرر است. های کسی مریض میشه، داک زن از جای دیگه بخواه کجا بیاره پلیس، از امارت اسلامی همی خواهش کنیم که مکتب ها را باز کنن، مردم افغانستان از این جهتر در رنج و بلا قرار ندهند.
با آمدن طالبان دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره و به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
سلام، نفیسه هستم، متعلم صنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم، که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهن که مکتب برویم، ما در آینده یک باسواد شویم تا وطن خدمت کنیم.
من
محصل سال سوم پانزده اقتصادی پانتون بدخشان. ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام ارزو و هواسم از بین رفت. حالا از امین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
آیست آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی 1.5.